با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، ادامه فصل 17، خدمت پولس در آتن. در اعمال رسولان فصل 17 آیه 15 می‌خوانیم: همراهان پولس تا شهر آتن با او رفتند و از آنجا به بیریه بازگشتند و از طرف پولس برای سیلاس و تیموتائوس پیغام آوردند که هرچه زودتر به آتن بروند. پولس به آتن می‌رود. او در آنجا منتظر سیلاس و تیموتائوس می‌شود. احتمالاً به آنها گفته بود به تسالونیکی برگردند تا با ایمانداران آنجا ملاقات کنند و ببینند که کلیسای آنجا چقدر پیشرفت می‌کند و با ایمانداران بیریه نیز ملاقات کنند و سپس در آتن به من ملحق شوید. در اعمال رسولان فصل 17 آیه 16 می‌خوانیم: وقتی پولس در آتن منتظر سیلاس و تیموتائوس بود، از آن همه بت که در آن شهر بود به شدت ناراحت شد. آتن مرکز فرهنگ دنیای آن روزگار بود. در واقع امروز وقتی که به آتن فکر می کنید، در مورد فرهنگ آنجا فکر می کنید. ولی با این حال شهر پر از بت پرستی بود. اعمال رسولان فصل 17 آیه 17 میگوید: پس برای گفتگو با یهودیان و غیر یهودیان دیندار به عبادتگاه یهود میرفت و هر روز در بازار هر که را میدید با وی گفتگو میکرد. زمانی که من در آتن بودم به فروشگاهی رفتم. درست در دامنه آکروپولیس بود. میتوانم تصور کنم که پولس در بالا و پایین آنجا قدم میزد. او خیمه دوز بود، شما این را می دانید، و من فکر می کنم که او تا مدتی که آنجا بود مقدار کمی خیمه هم دوخت و فروخت. در حالی که کار کرده و خیمه می فروخت، درباره عیسی خداوند سخن گفته و مردم را به سوی خداوند عیسی مسیح هدایت می کرد. مردم کم کم با او آشنا شده و سخنانش برای آنان جالب توجه شد. در اعمال رسولان فصل 17 آیه 18 می‌خوانیم: در ضمن با چند فیلسوف ایپیکوری و رواقی نیز آشنا شد. وقتی پیام نجات بخش مسیح و زنده شدن او را با آنان در میان گذاشت، گفتند این یاوه‌گو چه می‌خواهد بگوید؟ بعضی نیز گفتند می‌خواهد یکی از مذاهب بیگانه را به ما تحمیل کند. فلسفه اپیکوری کمابیش لذتجو و هوسران بود. رواقی ها گروهی بودند که به پرهیزگاری و خودداری اعتقاد داشتند، آنچه ما امروز زاهد می نامیم. اپیکوری ها اعتقاد داشتند که می توان تا به حد نهایی رفت و از این طریق بر جسم غلبه کرد. آنها فکر می کردند که باید به بدن هر آنچه را که نیاز دارد داد. اگر مشروب می‌خواهد تا آن حد که می‌تواند تحمل کند باید بیاشامد. در رابطه با میل و شهوت جنسی باور کنید اپیکوری‌ها واقعاً می‌توانستند به مکتب اخلاق جدید در جامعه مدرن امروز ملحق شوند و تا سرحد انواع شهوات پیش روند. برای آنان چیز جدیدی نبود. بلعکس رواقی ها اعتقاد داشتند که بدن باید تحت کنترل باشد. آنها به خود ریاضت داده و در همه چیز خودداری و پرهیز افراطی می کردند. زهدگرایی شیوه زندگی آنان بود. فیلسوف های هر دو گروه نزد پولس آمدند تا به آنچه می گوید گوش دهند. پولس زیاد حرف می زد و آنها او را پرگو و یاوه‌گو خطاب می کردند. موضوع سخنان او برای آنها چیز تازه‌ای بود. عیسی و اندیشه رستاخیز و قیام او برای آنان خدای عجیب و غریب بود. امروزه میشنویم که بعضی افراد میگویند پولس این نظریه را از افلاطون گرفته است. آنها ادعا میکنند که او واقعاً به رستاخیز بدنی اعتقاد نداشت، بلکه با نظریه افلاطونی رستاخیز روحانی موافق بود. کمابیش نفوذ روحانی یک فرد در اجتماع بود. این به معنی زندگی بعد از مرگ بود. آنچه که از یک فرد از لحاظ روحانی باقی میماند. امروز نیز هنوز میتوان درباره این نوع تفکر شنید. این نظریه بیشتر در میان سازشکاران مسیحی رایج است که به قیام جسمانی عیسی از مرگ اعتقاد ندارند و فقط قیام عیسی را امری روحانی میدانند. و این نوع تفکر چیزی بجز همان فلسفه یونان قدیم نیست. اما در واقع این فلاسفه یونانی کاملاً پولس را درک نکردند. به نظر من تعلیم و پیام پولس کمی برای آنها عمیق و درک آن سخت بود. در آن زمان مشخص فلسفه هنوز در آتن تازه بذر می‌داد و در شکل ابتدایی و اولیه خود بود. با این حال آنها می‌خواستند به او گوش دهند. اعمال رسولان فصل 17 آیه 19 میگوید پس او را به تالار اجتماعات شهر دعوت کردند که بالای تپه‌ای به نام مریخ بود و گفتند بیا درباره این مذهب تازه بیشتر برای ما صحبت کن. این محل صخره‌ای با شکل عجیب است که تالار اجتماعات و ساختمان‌های مربوط به آن در آنجا قرار دارد. واقعا آتن شهر بسیار دوست داشتنی بود. ساختمان‌های زیبا و مجسمه‌های زیبا داشت. ولی شهری بود که کاملاً به بت‌پرستی روی آورده بود. این محل بالاتر از بازارچه شهر قرار داشت و پولس را برای سخن گفتن به آنجا آوردند. احتمالاً هر که در آنجا بود در بالای تپه مریخ می‌توانست موعظه و سخنان پولس را بشنود. اگر شخصی هم نمیخواست به او گوش دهد به سمت دیگر صخره میرفت تا صدای او را نشنود. من از این محل دیدن کردم و در کناری نشستم و کتاب مقدسم را آرام خواندم. برایم تجربه هیجان‌آوری بود. اکنون این فیلسوفان یونانی به پولس میگویند ممکن است که بدانیم این اصول جدید که تو از آن سخن میگویی چه هستند؟ آنها میخواستند بیشتر در مورد آن بدانند. آنها در واقع کاملاً در تاریکی بودند. وضعیت ایشان بدتر از غلاطیان یا مردم فیلیپی و تسالونیکی بود. چرا؟ چون فکر میکردند که چیزهایی را میدانند. آنها خود را آگاه میپنداشتند. سخت‌ترین مردم در دنیا برای درک کلام خدا و پیام انجیل اعضایی در کلیسا هستند که فکر می‌کنند همه چیز را می‌دانند و دیگر احتیاجی به شنیدن کلام خدا ندارند. آنان تصور می‌کنند پیام انجیل برای افراد پست و گناهکاران شرور خارج از کلیسا است. امکان دارد بعضی از اعضای کلیسا خودشان بسیار گناهکار و شرور باشند ولی هنوز تشخیص نداده باشند که احتیاج به نجات دهنده‌ای دارند که نه تنها آنان را از گناه نجات دهد بلکه همچنین به آنان کمک کند تا زندگیشان مورد استفاده خداوند قرار گرفته و مفید باشد. اعمال رسولان فصل 17 آیه 20 الی 21 ادامه می‌دهد چون چیزهایی که تو می‌گویی برای ما تازگی دارد و ما می‌خواهیم بیشتر بشنویم. تمام اهالی آتن و حتی خارجیان آنجا گویی کاری نداشتند بجز اینکه دور هم جمع شوند و تمام وقت خود را صرف گفتگو درباره عقاید تازه کنند. در بعضی کشورهای دنیا نیز امروزه شاهد همین وضعیت هستیم. آیا تا به حال به برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی بحث و گفتگوها گوش داده ای؟ بعضی از آنها به طور اسفناک خسته کننده هستند. هر شرکت کننده در بحث میکوشد با مطالب به نظر جدید خودش را نشان دهد. هر کدام سعی میکنند نظریه تازه‌ای ارائه دهند. آنها به سختی تلاش میکنند تا مطلبی بگویند که به نظر هوشمندانه بیاید، در صورتی که همگی سخنان بیهوده میگویند. در واقع هنوز هم تکرار همان سخنان و داستانهای قدیمی است. مردم آتن نیز چنین اوضاعی را تجربه کردند. در آتن یک گروه افراد ولگرد و بیکار بودند که هیچ کاری نمی کردند جز اینکه فقط حرف بزنند و نظریه های به اصطلاح جدید مطرح کنند. بدون دلیل همه چیز را انتقاد کرده، بیهوده و بیهدف سخن گفته و سفسطه کنند. امروز نیز به نظر می رسد بشر مدرن به آن مرحله از سفسطه و بیهودگویی رسیده باشد. ایشان زمانی که هیچ چیز نمی دانستند فکر می کردند که همه چیز می دانند. آنان درباره مهمترین بقایای جهان هیچ نمی دانند. افرادی هستند که ادعا می کنند پولس در تپه مریخ در آتن شکست خورده و با پیام خود به زمین افتاد و نتوانست در این شهر موفق شود. من کاملا با این ادعا مخالفم. به نظر من پیام او در آتن یکی از موفق ترین و بهترین پیغام هایی است که پولس تا به حال موعظه کرد. سخنان او پاسخی به همه بیهودگویان و مدعیان حکمت بشری است. در اعمال رسولان فصل 17 آیه 22 می‌خوانیم: پس پولس در تالار اجتماعات تپه مریخ در مقابل مردم ایستاد و گفت: ای اهالی آتن، می‌بینم که شما بسیار مذهبی هستید. او پیام خود را کاملا رسمی شروع کرد: ای مردم آتن. سپس گفت: من مشاهده می‌کنم شما بسیار مذهبی هستید. کلمه اصلی بکار رفته توسط پولس بسیار مذهبی بودن آنان در هر چیزی را نشان می‌دهد. مردم آتن مکاتب و اعتقادات گوناگون بسیاری داشتند. شهر آتن پر از بت‌ها و خدایان بود. برای یونانیان و در شهر آتن هر نوع خدا در معبد خدایان یافت می‌شد. خدایان کوچک و بزرگ وجود داشتند. آنها در واقع برای هر چیزی یک خدا داشتند. این است منظور پولس وقتی می‌گوید آنها بیش از حد مذهبی بودند. بعضی مواقع می‌شنویم که افرادی می‌پرسند چرا بایستی مبشرینی به سرزمین‌ها و کشورها بفرستیم؟ آن مردم مذهب خود را دارند. من فکر می‌کنم زمانی که پولس هم به آتن رفت، برخی از افراد گفتند چرا تو به آنجا می‌روی؟ آنها مذهب دارند. و من مطمئنم پولس اینگونه جواب می‌داد: این مشکل آنهاست. آنها بیش از حد مذهب دارند. آنها بسیار مذهبی هستند. چند سال پیش یک دوست واعظ من گفت زمانی که به مسیح ایمان آوردم مذهبم را از دست دادم. امروزه نیز جمعیت بزرگی در کلیساها هستند که باید مذهبشان را از دست بدهند تا بتوانند مسیح را پیدا کنند. این مشکل بزرگ است. بعضی افراد میگویند مردم بسیار بد هستند که نجات بیابند. اما مشکل واقعی این است که مردم خیلی خوب هستند که نجات بیابند. آنها فکر میکنند که مذهبی، شایسته و خوب هستند. بسیاری افراد تصور میکنند به نجات نیازی ندارند چون امور اخلاقی را رعایت کرده و خوب و مذهبی هستند. دوست من، ما باید انجیل را به همه بدهیم چون همه ی افراد بشر بدون مسیح گم شده هستند و این دلیلی بود که پولس به آتن رفت. مردم آتن احتیاج داشتند که پیام انجیل را بشنوند. توجه کنید که پولس در آتن به کنیسه نرفت. او در آنجا پایگاهی برای شروع حرکت نداشت. او سخنرانی استادانه خود را اینگونه شروع می کند: ای مردم آتن. بعد از اینکه گفت آنها زیاد مذهبی هستند، در اعمال رسولان فصل 17 آیه 23 ادامه می دهد: چون وقتی در شهر گردش می کردم بسیاری از قربانگاه های شما را دیدم. در ضمن روی یکی از آنها نوشته شده بود: تقدیم به خدایی که هنوز شناخته نشده است. معلوم می شود شما مدت هاست او را می پرستید بی آنکه بدانید کیست. اکنون می خواهم با شما درباره او سخن بگویم. من عبادتگاه های شما را دیدم. او بت ها و خدایان مورد پرستش آنها را دید. او به قربانگاه ها، بت ها و معابد آنها توجه کرد. معبد پارتنون بسیار زیبا بود. معبدی که برای الهه باکره مردم آتن ساخته شده بود. در اطراف آن همه نوع بت وجود داشت. پولس گفت من همه اینها را مشاهده کردم و در میان بت ها یک قربانگاه پیدا کردم که برای خدای ناشناخته ثبت شده بود. این قربانگاه برای خدای ناشناس نشان می دهد که مردم آتن دارای فکر وسیعی بودند و نسبت به انبای خدایان وسعت نظر داشتند. آنها نمی خواستند کسی را از قلم بیاندازند. اگر کسی به آتن رفته می گفت چطور برای خدای من قربانگاهی ندارید؟ آنها جواب می دادند این قربانگاه واقعا برای خدای توست. به این ترتیب هر فرد غریبه‌ای می توانست به قربانگاه بیاید تا خدای ناشناس را پرستش کند، در حالی که باور می کرد آن مکان برای پرستش خدای او ساخته شده است. همچنین وجود این قربانگاه می توانست این معنی را داشته باشد که آنان تشخیص داده بودند که خدایی وجود دارد که آنها نمی شناسند. بسیاری از افراد دارای مذاهب و مکاتب دروغین و اقوام بت‌پرست می دانند که پشت این بت‌پرستی و مکتب آن یک خدای زنده و راستین وجود دارد. آنها چیزی در مورد آن نمی دانستند و نمی دانستند که چگونه به او نزدیک شوند. آنها به طور سنتی خبر داشتند که اجداد آنها در دوران بسیار دور این خدای ناشناخته را می پرستیدند. این می توانست در مورد مردم آتن صادق باشد. پولس از این موضوع به عنوان یک نقطه شروع برای پیغامش استفاده کرد. او می گوید که می خواهد با آنها در مورد خدای ناشناس صحبت کند. او می گوید که می خواهد به آنها در مورد خدایی بگوید که آنها نمی شناسند. شاید این به نظر آنچنان سیاستمدارانه نبود. از این گذشته مردم آتن فکر می کردند همه چیز را می دانند. جمعیت فیلسوفان در آتن با هم ملاقات می کردند و در مورد هر موضوعی حرف می زدند. همانگونه که اکنون فیلسوفان در دانشکده ها چنین می کنند. اکنون پولس شروع به سخن گفتن در مورد خدایی می کند که آنها نمی شناسند. او کیست؟ خب، اول از همه او خدای آفرینش است. در اعمال رسولان فصل 17 آیه 24 می خوانیم او همان کسی است که این دنیا و هر آنچه را که در آن هست آفریده است، چون او خود صاحب آسمان و زمین است و در این بتخانه ها که به دست انسان ساخته شده اند ساکن نمی شود. خدا در تمام عهد عتیق این موضوع را آشکار و نمایان کرده بود، حتی زمانی که به بنی اسرائیل الگوی برای خیمگاه و معبد داد مشخص کرد که او در این مکان و نقطه جغرافیایی ساکن نیست. سلیمان این نکته را در دعایش برای تقدیم معبد به خدا تشخیص داد. در اول پادشاهان فصل 8 آیه 27 می‌خوانیم ولی آیا ممکن است که خدا واقعاً روی زمین ساکن شود؟ ای خداوند، حتی آسمان‌ها گنجایش تو را ندارند. چه رسد به این خانه‌ای که من ساختم؟ این مردان در عهد عتیق فهمیدن که خدای خالق، خدای زنده در ساختمانی که توسط انسان ساخته شده باشد نمیتواند زندگی کند. انسان در جهانی زندگی میکند که خدا درست کرده است. چرا انسان فکر میکند که میتواند ساختمانی بسازد که خدا در آن زندگی کند؟ اعمال رسولان فصل 17 آیه 25 ادامه می‌دهد و احتیاج به دسترنج ما ندارد چون بی نیاز است، زیرا خود او به همه نفس و حیات می بخشد و هر نیاز انسان را رفع می کند. در اینجا پولس ماهرانه به نکته مهمی اشاره می کند. به آنها می گوید خدا به چیزی از شما احتیاج ندارد. شما برای او قربانگاهی درست کرده اید. شما برای او پیشکش می آورید تا به او بخورانید. آنها می خواستند که این خدای ناشناخته بداند که آنها به او فکر می کنند و به او توجه دارند. اکنون پولس می گوید خدا به چیزی از طرف شما احتیاج ندارد. خدا است که می دهد. او به شما زندگی می دهد. او به شما قدرت تنفس می دهد. او به شما خورشید، ماه و ستاره ها را داده است. او همه چیز را به شما داده است. این مردم آتن خورشید را می پرستیدند. آنها می گفتند آپولو هر روز عرابه خود را در عرض آسمان می کشد. پولس می گوید که خورشید ستاره ای است که خدا آفریده است و آن هدیه‌ای برای شما است. آفریدگار خدای زنده است. او کسی است که به همه شما همه چیز را داده است. ضمناً او همچنین به شما رستگاری و نجات نیز داده است. او نه تنها به شما چیزهای مادی و فیزیکی داده است، بلکه هدایای روحانی نیز داده است. در اعمال رسولان فصل 17 آیه 26 می‌خوانیم او تمام مردم دنیا را از یک نفر به وجود آورد، یعنی از آدم، و قوم‌ها را در سرتاسر این زمین پراکنده ساخت. او زمان به قدرت رسیدن و سقوط هر یک از قوم‌های جهان و مرزهای آنها را از پیش تعیین کرد. از این موضوع، یعنی یک نفر یا یک خون، آنچنان نظریه ها و افکار غلط ساخته شده که فکر می کنم احتیاج است در اینجا جلوی هر گونه اندیشه غلط را گرفت. ترجمه بهتر این است که او هر قوم بشری را از یک نفر ساخت. خدا یک بشریت را ساخت. این آیه در مورد برادری میان بشریت صحبت نمی کند. تنها برادری که کتاب مقدس می‌شناسد برادری کسانی است که در عیسی مسیح هستند. شاید بتوان اینطور بهتر بگوییم یک برادری در گناه وجود دارد. همه ما گناهکاریم. جمله پولس که خدا از قبل زمان مقرر را تعیین کرده است و حد و مرزها را او قرار داده است بسیار عالی است. نه تنها او خدایی است، خالق، که انسانها را آفرید، بلکه جالب است که توجه شود که او آنها را در مکانهای جغرافیایی مشخصی گذاشت. حتی پزشکان نیز به این موضوع آگاهند که بعضی افراد برای حفظ سلامت خود باید در منطقه های جغرافیایی خاصی باشند. بعضی باید از نور خورشید دوری کنند و بعضی به نور خورشید بیشتر نیاز دارند. حتی دلیل پزشکی وجود دارد که خدا اشخاص دارای پوست تیره را در مناطقی گذاشت که نور خورشید بیشتر وجود دارد و افراد با پوست روشن را اغلب در مناطقی قرار داده که نور خورشید زیاد نیست. پس هر فرد باید برای حفظ سلامت خود حتی به اوضاع جغرافیایی محل زندگی خود و تأثیر آن بر جسمش توجه داشته باشد. خداوند کسی است که موقعیت جغرافیایی را برای آفریده های خود معین کرده است. بهتر است در جایی ماند که خدا برای ما تعیین کرده است. خدا ملل دنیا را در مکانهای مشخصی قرار داده است. جالب است توجه شود که علت اکثر جنگ ها مخصوصا در تاریخ گذشته این بوده است که ملت ها نخواستند در آنجایی که متعلق به آنها بود بمانند. آنها قلمرو و سرزمین افراد دیگر را می‌خواستند. حتی می‌توان گفت که همین موضوع دلیل اصلی برای هر جنگی است که تاکنون به وجود آمده است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.